بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدعاء الخامس من أدعية الصحيفة لنفسه ولأهل ولايته. دعای پنجم صحیفه سجادیه دعایی است که حضرت برای خودشون و برای کسانی که اهل ولایت حضرتند، یعنی او رو به عنوان ولی خدا و امام خودشون پذیرفتند، این دعا هم برای خود هست و برای اونها. این دعا برای عموم ذکر نشده، که چون بعضی دعاها هست که انسان برای خودش میکنه و دیگران هم شریک میکنه. در بعضی زیارت ها داریم که خدایا اشرک هم فی صالح ادعیتی، دعایی، یعنی این دعایی که من کردم دیگران رو هم شریک کن در این دعا. یه موقع دیگران عموم مردمن یا کسانی که رابطه رحمی دارند با فرد مثلا، یا کسانی که حق به انسان دارن، انسان اینها رو شریک میکنه. یه موقع هست بحث در این است که افراد خاصی شریک میشن در این دعا، نه عموم مردم و نه کسانی که پیوند دوستی و قرابتی دارن، بلکه کسانی که پیوندشون پیوند برتر از این حرف هاست، قابلیت هایی، شایستگی هایی پیدا کردن، این دعا برای اونهاست. چون درخواست هایی که در این دعا وجود داره درخواست های دنیایی اون شکلی نیست، بلکه یک امور خیلی معنوی هست. لذا برای کسان خاص این دعا در واقع حضرت برای خودشون و افراد خاصی رو شریک میکنن در این دعا. دعا با این عبارت شروع میشه که یا من لا تنقضی عجائب عظمته و صل علی محمد و آله و احجبنا عن الالحاد فی عظمتک. در این دعای مبارک سه بار واژه عظمت به کار رفته. در جمله اول بیان کرده که عجایب عظمت الهی، یعنی شگفتی های عظمت خداوند، پایان نداره، انقضاء نداره، تموم نمیشه. عبارت دوم این هستش که خدایا ما را از الحاد در عظمت به دور بدار، یعنی جوری نشه که ما نبینیم این عظمت رو و چیزهای دیگر رو از این ببینیم. و عبارت سوم که حالا اینا رو دونه دونه باید توضیح بدیم، وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. حضرت می فرمایند سلامت قلب ما رو در ذکر عظمت خودت قرار بده، یعنی اون قلب سلیمی که قرآن دعوت کرده و انسانها اگر با اون قلب خدا رو ملاقات کنند به بهترین در واقع نقطه از معنویت و نور رسیدن، این قلب سلیم در سایه ذکر عظمت الهیه. پس موضوع خیلی مهمه که راه قلب دستیابی به قلب سلیم عدم الحاد در عظمت الهی و ذکر عظمت خداونده. خب برای اینکه این مطلب رو یه مقدار ما بیشتر توضیح بدیم، بحث عظمت الله رو، این نکته رو میخوام عرض کنم که در کتاب‌های کلامی و عقائدی که نوشته شده و بیشتر سبقه استدلالی و برهانی داره و غالبش هم برای منکران هست، یعنی عمده کتاب‌های کلامی ما در شیوه شکلی گرفته که منکری هست، میگه ما خدا رو قبول ندارم، خب متکلم اومده میگه به این دلیل به این دلیل خدا هست، خیلی خوب، کار خوبی هم کردن. یا مثلا کسی میاد میگه آقا خدا عادل نیست، بعد میگن آخر آقا خدا عادله به این دلیل به این دلیل، اثبات صفت عدالت کردن. اما نکته مهم این هستش که در آیات و روایات تو صفات خدا بیشتر به چه صفاتی تأکید شده؟ یعنی ما رو دعوت به معرفت چی کردند؟ اینا کتابای کلامی ما تو این شکل ورود پیدا نکردن. چرا؟ چون بیشتر همشون دفاع عقلانی از دین بوده و مخاطبشون منکران بودن. ولذا اگر ما بخوام یک ساختار کلامی و اعتقادی برای مؤمنان بنویسیم، جور دیگه باید حرف بزنیم. اون حرفا درسته، در اونجا اگر ما میخوایم دعوت کنیم در معرفت الله که انسان به خدا میخواد معرفت پیدا کنه، چه صفتی از صفات الهی رو بشناسه، از روایات و آیات به دست میاد به عظمت الهی باید توجه کنه. کلید عظمته. لذا در قرآن کریم خداوند به العلی العظیم، هو العلی العظیم تعبیر شده، صفت عظمت خدا آمده. در همین صحیفه سجادیه مکرر در دعای 52 سبحانک ما اعظم شأنک و اقهر سلطانک، خدایا چقدر شأن تو بزرگ است و سلطنت تو قاهر است و غالب بر همه چیز هست. و در نهج البلاغه شریف که امیرالمؤمنین عجیب در خطبش راجع به عظمت الله صحبت کرده، لسنا نعرف کنه عظمتک الا انا نعلم انک حی قیوم، خدایا کسی نمیتونه به کنه عظمت تو برسه الا اینی که ما میدونیم تو حی تو قیوم. و عجیب اینه که اولین دستوری که خداوند تبارک و تعالی به رسول خودش در رابطه با خودش داده همین بحث عظمته. سوره مدثر، و ربک فکبر، تنها خدای خودت را تکبیر بکن و عظیم بدان و از عظمت خدا توجه پیدا و حرف بزن. ببینید بحث عظمت موضوعی است که در اولین دستور حضرت حق به رسول در رابطه با خدا اون اومده. و مجموعه دین، حتی عبادیات دین هم مثل نماز، دقیقا شما نگاه کنید ابتداء نماز یاد عظمت خداست، الله اکبر، انتهاء نماز با سه تکبیر عظمت الهیه، در تمام مقاطع نماز، یعنی از یک مقطع به مقطع دیگر میری تکبیر داره، عظمت پروردگاره. در رکوع با سبحان ربی العظیم از عظمت خدا بحث میکنید، در سجده سبحان ربی الاعلا از اعلا بودن باز علو الهی و عظمت الهی صحبت میشه. یعنی در واقع توجه به عظمت پروردگار هم جزء آیات و دستوراتی است که در عرصه حکمت و معرفت دینی باید مورد توجه قرار بگیره، هم در عبادیات و احکام الهی مسئله توجه به عظمت خدا لحاظ شده. و اون چه که در واقع در مهم در بحث عظمت در نماز توجه به عظمت پروردگاره. ولذا ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین وقتم میخواد به نماز بایستید، گویا در پیشگاه ملک پادشاه بزرگی و عظیمی، یعنی عظمت الهی رو موقع نماز توجه بیارید. که حالا عرض میکنم این توجه به عظمت چه خاصیت و آثاری داره، عرض میکنم بحث عظمته. حالا ما اومدیم این مطالبم از ابو حنیفه ها درس پیدا کرده تو ما، که حالا طرف موقع نماز دنبال اینه که چهار رکعت نمیدونم وجوب نمیدونم به نیت چی 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 اینا رو بگه. نه خیر، اینا معلومه، اینا نیت نمیخواد، اصلا به زبون نمیخواد بیاری، به قلبم نمیخواد خطور کنی، همین که وضو گرفتی ایستادی رو سجده یعنی نماز رو میخوای بخونی، یعنی چهار رکعت هم هست، یعنی برای خدا داری میخونی، اینا دیگه نمیخواد. اونی که باید نوا یعنی نیت بکنی، نیت به این است که در برابر کی ایستادی. اصل نیت اینه که وقتی میخواد به ایستد در محراب عبادتهی، قام فی محراب عبادتهی، توجه کنه که کجایی و کی هستی و در پیشگاه کی ایستادی. اینی که در سیره ائمه هدا هست، وقتی موقع نماز میشده فرائس او ارتعدت فرائسه، رنگشون متغیر میشده، لرزه بر اندام میافتاده، این چیزی نیست و توجه به عظمت پروردگار. این نیت نماز این هستن. خب این مطلب که روشن شد، حالا توجه کنید این عظمت پروردگار و شناخت عظمت خدا، اولا راهش چیه، ثانیا آثارش چیه. راهش چی هست؟ در این جمله اول که لا تنقضی عجایب و عظمته بیان فرمودن، این عظمتی که اینجا بیان شده که عجایب عظمت الهی یعنی شگفتی‌های عظمت خدا، منظور همون عظمت خلقتشه. یعنی انسان از عظمت خلقت که صنع الهیست، اثر فعل خداست، پی به مؤثرش و عظمت او میبره. لذا عالم آیات خداست. آیات چی خداست؟ یک کلمه، آیات عظمت خداست، عظمت پروردگاره. و عظمت، این حالا تعابیری است که ما میکنیم، این تعابیرا ناقصه. اگه صفات خدا رو بخوام بشماریم، عظمت را، عظمت او صفت مهیمن بر همه صفاته. یعنی وقتی عظمت میگیم، اگر علم بی نهایت خدا با علم عظیم بوده، قدرت عظیمه، یعنی علم خدا تا با عظمت حق توجه نشه، اون علم توجه پیدا نمی‌کنه که علم خدا چیه. عظمت اون چیزیست که در واقع تفسیر علم خدا رو میکنه، تفسیر قدرت خدا رو میکنه، تفسیر رحمت الهی رو میکنه، تفسیر. لذا در دعاها داریم رحمت الهی عظیمه، عفو الهی عظیمه، نعمت الهی عظیمه، صنع الهی هم عظیمه. این عظمت اون چیزیست که در واقع رب عظیم، العلی العظیم که میگیم، بر تمام صفات به اصطلاح امروزی همپوشانی داره. البته کلمه هم، اینا هم غلط، این کلمات استعمال میکنیم، از تنگنای قافیه و الفاظ داریم میگیم، و الا همه صفات با هم متحده. علمش عین قدرتش، قدرتش عین علمش، همه اینا عین عظمت، عظمت عین همه ایناست. اینا در تعبیر میخوام عرض کنیم که اون چی که در همه صفات دیده میشه، عظمت این صفات. توجه فرمودی؟ پس عظمت در همه اینجا حضور داره، رب عظیم، العلی العظیم. خب حالا عنایت بفرمایید، عظمت پروردگار عظمت جسمی نیست، چون جسم هر چقدر تو دیده ما بزرگه اما کوچیکه. چرا؟ چون محدوده. چیزی که محدودیت داره، اطلاق عظیم بر او اطلاق مناسبی نیست. خدا عظمتش از این مقوله نیست، چون اگر از این مقوله باشه عظمت بهش نمیگن. یه کوه عظیم رو با یه دینامیت، با یک چیزای منفجره نابودش میکنی، چه عظمتی برای کوه؟ کره زمین با چند تا بمب اتم از بین ببری، چه عظمتی برای کره زمین؟ عظیم اون چیزیست که شما نتونی درش نفوذ پیدا کنی. لذا حضرت علی میفرماد لیس به زی کبرن امتدد به ها نهایات، کبریایی و بزرگی خدا از مقوله کبریایی جسم، بزرگی جسمی نیست که ما بگیم گنده. به بزرگی جسمی میگیم گنده، کلمه گنده ره تا گنده است، بزرگ، وزن داره، حجم داره، ابعاد داره، اینا بزرگی نیست. بر کبر شعنن و عظم سلطانا، شعن الهی و سلطنت الهی، قدرت الهی، علم پروردگار، احاطه به همه عالم هستی، عظمتش این سنت. و اینی که هیچ چیزی در اون نفوذ نداره، هیچ چیزی در اون تأثیر گذار نیست، این عظمته. همه عظیمها که محصول عظمت او هستند، در جنب عظمت او حقیرند، مغلوبند، مقهورند. این نکته هست. رضا عظمت پروردگار رو در مکتب اهل بیت باید معنا بشه. وقت میبینیم اونایی که علی رو گذاشتن کنار صلوات الله علیه رفتن سراغ دیگران، قائل شدن که خدا دو تا دست داره اما خیلی بزرگه، بزرگی جسمی، دو تا چش داره خیلی بزرگه، بزرگی جسمی. نفهمیدن این بزرگی ها محدودیت آور حقارت کوچکی خداست، جسمش کردن. ولذا اون تکبیر الهی عظمت پروردگاره. وقت لذا تو منطق اهل بیت گفتن خدا اکبر نه من کل شی، اگه به خدا از هر چیزی بزرگتره پس اینا بزرگ یعنی بزرگتره. اصلا چیزی در برابر خدا بزرگ نیست، کما اینه که هیچی در برابر خدا از خودش هیچی نداره، هرچی از خدا بشتاریم. وجود این فقریم، ما فقیر محضیم، در وجودمون فقیریم، پس کمالاتمون هم حقیره، هم وجودمون فقیره هم کمالاتمون حقیره در برابر کمالات الهی. حقیرم نه این که این اصلا به چشم نمیاد، این هیچه. لذا اینجا باید توجه بکنیم که اون در واقع عظمت پروردگار، اون بزرگی خدا از چه مقوله ایست. مقوله شأن او، قدرت او، علم او، احاطه او، این عظمت اونجاست. خب حالا که توجه فرمودید صفت عظمت پروردگار رو، این نکته رو باید اشاره کنیم که آثار معرفت به عظمت خدا چیه. من این آثار رو بعداً در بخش جمله‌ای که وجعل سلامت قلوب ها فی ذکر عظمته بیشتر توضیح میدم. اینجا فقط اشاره میخوام بکنم که چرا صفت عظمت تأکید شده و دستور دادن برید خدا رو به بزرگی بشناسید و همش از تکبیر خدا صحبت شده. الله اکبر و من ان یوسف، بزرگتر از اینی که بخوام توصیفش بکنیم. این قضیه این است که وقتی انسان به بزرگی و عظمت خدا معرفت پیدا کرد، لازمش حقارت و خردگی عالم و آدمه. لذا امیر مؤمنان صلوات الله فرمود عظم الخالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینه. اگه انسان خدا رو بزرگ دید، ما سوى الله کوچکه، در برابر خدا کوچکه، ولو در پیش ما بزرگه، با ما به عالم به همه شکن بزرگه، ولی این بزرگ در برابر خدا صغیره. و همچنین باز جمله دیگری مولا دارن صلوات الله علیه، واقعا این جملات اهل بیت مثل یه قطعاتیه که همه گویا به هم مرتبطه. یعنی اگه یه مطلبی امام فرموده، یه امام چهار امام بعد یه مطلبی گفته، این همه به هم ارتباط داره. کلام اولنا مصادق لکلام، حضرت فرمودن کلام اول ما کلام آخری ما رو تصدیق میکنه، آخری ما هم کلام اولی ما رو تصدیق میکنه، این قرآن که خودش خودش تصدیق میکنه. حضرت بیان میفرمایند که لم لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، کسی که خدا را به عظمت شناخت دیگه خودش رو بزرگ نمیکنه. معرفت به عظمت الله بزرگترین مانع بین ما و خدا که تکبر را از بین میبره. لذا شیطان استکبرت ام کنت من العالین، نتیجه این که خودشو بزرگ دید در برابر حق، استکبار کرد، بزرگ دید خودشو، گفت من اینم، لذا شد فخرج انک من الساقرین، بزرگ دیدی خودتو کوچیک میشی، ساغر کردش، دور شد از رحمت الهی. اگر انسان خدا رو به عظمت ببینه دیگه خیشتن رو نمیبینه و منشأ تمام انحرافات این است که انسان خودش رو ببینه و خودخواهی ازش زایش پیدا کنه و دیگری رو ببینه شرک پیدا بشه. ولی اگر غیر خدا رو حقیر دید، شرک دیگه معنا نداره، ریا هم معنا نداره. دقت بفرمایید، توجه به عظمت پروردگار
اثر تربیتیش این است که هم شرک، هم ریا، هم تکبر سه تا مانع بزرگ توجه به خدا و وصول به قرب الهی با این معرفت ریزش میکنه. در حالی که اگه بگی فقط خدا عادله، اثرش اینه که مواظب باشی مثلا کاری نکنی که بگیرنت ما به حسابت بکشونن و حالت خوف ایجاد میکنه. اما عظمت یه چیز برتریه. وقتی شما خدا رو بزرگ دیدی، حالا ماسوالله رو کوچیک میبینی. ماسوالله رو کوچیک دیدی، شرک یعنی چی؟ ریا یعنی چی؟ چون ریاکار برای غیر خدا میخواد نشون بده. غیر خدا که به چشش نمیاد که بخواد ریا بکنه. غیر خدا رو چیزی نمیدونه که شریک بخواد قرار بده برای خدا. شرک. ببینی چه زیبا امام بزرگ ما امیر المؤمنین صلوات الله علیه در معرفت الله متوجه کرد به این که به عظمت خدا توجه کنید، چون معرفت به عظمت الله حتی به رحمت خدا هم انسان توجه کنه این خاصیت رو نداره. انسان در کرم خدا توجه کنه این خاصیت تربیتی درش نیست، ولی عظمت الهی خاصیت تربیتیش این هست که انسان غیر خدا فصغر ما دونه کوچک میشه، لذا زمینه‌ای برای شرک و ریا نیست. دو، خودش دیگه در برابر خدا بزرگ نمیمینه، زمینه تکبر و عجبم فرو میریزه، لذا عبادت میکنه عبادتشو نمیبینه، علم داره علمش عامل عجبش نمیشه، همش از اوست، من چیزی نیستم در برابر او. لذاست اینو حالا لینکش کنید به این، وصلش کنید به عبارت که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. معرفت به عظمت سلامت قلب میاره، راش همینه. چون اون چیزی که قلب انسانو بیمار میکنه شرک هست و ریا هست و عجب و تکبره. با توجه به عظمت خدا زمینه این ستا از بین میره با توضیحی که دادیم، لذا قلب میشه قلب سلیم. دیگه هیچی نمیتونه وسوسش بکنه، هیچ کی نمیتونه او رو منحرفش بکنه. این قصه قضیه عظمت. حالا راه رسیدن به عظمت توجه به تابلوی تجلیات عظمت پروردگاره. آقا چرا خدا آسمون گذاشت بالا سر ما؟ این ستاره ها، این زیبایی های خلقت. میفرماد عجائب، عجائب عظمت خدا انقضاء نداره. انقضاء یعنی چی؟ یعنی پایان نداره، تمومی نداره. حالا عنایت کنید چطور تمومی نداره. خیلی جالبه این موضوع. این پایان نداشتن عظمت خدا هم در رابطه با تک تک مخلوقاتشه، هم در رابطه با کل صنع و خلقتشه. یعنی چی؟ یعنی هم عمقی و هم سطحی، هم طولی و هم عمقی. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید از جهت مراتب بین مخلوقات عظمت خلقت الهی تمومی نداره. ای بابا، زمین، آسمان سقف، عرش، بهشت، جهنم، ملائکه، میبینی اصلا ته نداره. قرآن میگه کلمات الهی لو کان البحر مدادن لکلمات، یعنی دریا بشه مرکب، درخت ها بشن قلم، بخوام بنویسن کلمات الهی رو که تجلیات عظمت خدا هستش تموم نمیشه، انقضا نداره. دوم اینه که تک تک این کلمات، یعنی تک تک موجودات مطالعه کنی، ورق بزنی وجودشونو، ته نداره. تا حالا تونسته کسی بگی پرونده مورچه رو ما بستیم؟ های مورچه، مورچه، پیچیدگی های وجودی مورچه، اسرار وجودی مورچه رو تموم شد، آخرش انقضا نداره. اسرار زنبور عسل، اسرار مورچه، اسرار انسان، اسرار سلول، اسرار کوچکترین ماده اتم تموم نشده. درون هر ذره را که بشکافی، در درونش، در درون این ذره آفتاب عالم تاب میبینه انسان. یعنی هی میره جلو. پس عظمت خدا در رابطه با خودش نمیگه، ما ذاتش، صفاتش بمانه، خلقت او که آیه و راه توجه به عظمت اوست، این خلقتش هم در عرصه طولی و مراتب عظمتش انتها نداره، هم در رابطه با تک تک مخلوقاتش عظمتی که در وجود اینها او قرار داده تمومی نداره، اسرار وجودی اینها تمومی نداره. هر چی داره علم میره پیش، بر حیرتش افسوده میشه. یه برگ گل شما بردارید بارسی بکنید، انقدر پیچیدگی درش هست که خدا میدونه. با هم کسی نترسه پرونده برگ شناسی، پرونده آب شناسی، پرونده حشره شناسی، پرونده گیاه شناسی رو ببنده. حالا تازه این کره زمینی که در جنب این عالم مثل ذره است، یه جهان در جنب این گردون مینا، یعنی این زمین در پیش اون مخلوقات مادی، تازه یعنی عالم شهادت چه بسه عالم غیب، جهان در جنب این گردون مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا، تو خود بین تا از این خشخاش چندی، سزد گه بر وجود خیش خند. میگه ببینید این تازه ذره رو شما نگاه کن چقدر عظیم. وای به کرات و کهکشانها و آسمانها و عرش، و برو تا بالا خدا میدونه. لذا اگر کسی میخواد به عظمت خداوند سبحان راه پیدا کنه، از عجایب عظمت یعنی تجلیات عظمت، یعنی صنع و خلقت الهی که نشانه های عظمت خداست، از این راه بره. و این هم پایان نداره، پایان نداره. هی برو و عظمت جلوه میکنه، خدا میدونه. لذا این نکته ای که اینقدر قشنگه این عظمت و اینقدر آثار خوب داره، حضرت در فراز بعدی میفرماد وحجب نا عن الالحاد فی عظمت. خدایا حجب، حجب به معنای منعه، پرده رو میگن حاجب. چرا میگن حاجب عرب ها؟ چون مانع از مشاهده است، اینه که انداخت مانع میشه که ببینی اون طرف رو. حجب هم یعنی چیزی که مانعه. وحجب نا به معنای چی؟ منع کن ما را عن الالحاد فی عظمتک، از اینی که در عظمت تو الحاد به خرج نده. کلمه الحاد در لغت به معنای میل و عدول و اعرازه. الهدفی آیاته یعنی در آیات خدا اعراز کرد. یمرون علیها، آیات الهی رو، و هم معرضون، میبینه و اعراز میکنه، عظمت رو اعراز میکنه، توجه نمیکنه. الهاد یه معناش معنای چی است؟ اعراز کردن یعنی ندیدن. یه معنای الهاد که در اصطلاحات هم میگن فلانی ملحده. ملحد یعنی اون کس که جدال بیهوده میکنه و قصد انکار داره، منکره. اینجا الهاد میگه خدایا ما رو از الهاد در عظمتت بازدار، ما نشه این عظمتی که عالم رو درست کردی که ما رو به عظمت برسونی، عالم رو درست کردی که ما به عظمتت معرفت پیدا کنیم، تو سایه معرفت به عظمتت رشد پیدا کنیم، بدیها کنار بره، خودمون به بزرگی برسیم، یه همچی چیزی. ما رو نگه دار، باز دار که در این عظمت الحاد به خرج ندیم. یعنی چی؟ یعنی منکرش نشیم، یا اینی که اعراض نکنیم، بی توجه بشیم، این همه عظمت نگاه نکنیم، هیچی به چشمون نمیام. بعد میام خدا رو مثل یه انسان میکشیمش پایین، میذاریم جلو، محاکمش هم میکنیم. چقدر بشر کوچیک شده که خدای خودش رو داره، عظمت الهی رو نادیده میگیره و انکار این عظمت ها میکنه. طرف میان اینهایی که منکرن دیگه، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هست، نمیبینه اینا رو، میگه به خدا بر من ثابت کن. یکی نیست بهش بگه که خودتو اول بر خودت ثابت کن، قبل از خدا ثابت بشه تو خودتو بر خودت اثبات کن، تو از کجا آمدی؟ کی بهت اینا رو داده؟ شما، شمای انسان که مساوی با وجود نیستی که، اگه مساوی با وجود بودی پس از اول باید باشی، در آخرم باید باشی. شما میتونی باشی میتونی نباشی. حالا که شدی، حالا که وجود گرفتی، کی بهت وجود داد؟ و خودت باید اثبات کنی. حالا راجب خدا هم اثبات میخوای بکنی؟ آنان که بر وجودش برهان اقامه کردن، اثبات خودنمایی و اظهار خامه کردن. خدا اثبات نمیخوان، من و شما اثبات میخوان که چی شد ما اینجا اومدیم. و فقط دوباره رفتی که چی شد من اومدم، باید برگرده به کسی، به حقیقتی که اون حقیقت برای اومدنش نیاز به وجود، نیاز به ایجاد نداره. وجود عین ذات خودشه، عین خودشه، نمیتونی وجود ازش بگیریم. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی وجود برایش واجبه، یعنی لازمه، یعنی وجود ازش نمیشه گرفت. ولی هم من و شما وجود رو میگیرن. حالا که وجود داریم باید بگیم وجود از کجا اومد. انسان به جای میرسه که این عظمت‌ها که آیات الهیه و دال بر وجود خدا و بزرگی خداست منکر میشه. شما میخوای همین چیزایی که تو عالم هست، شما بیا همین گل با این رنگ، با این زیبایی، با تمام خصوصیاتشو میتونی ایجاد بکنی؟ اگه بخوای ایجاد کنی بعد یک تازه مصنوعیش کارخانه عظیمی میخواد، کلی مطالعات علمی میخواد تا یه گل مصنوعی که نه بو داره نه لطافت داره شما تولیدش بکنی. حالا چی شده که از یه خاک و یه چیز ریز اینقدر زیبایی داره میاد بیرون؟ این برگ، این رنگ، این عطر، اینا عظمت نیست؟ نه، آیات عظمت الهی نیست؟ اینا رو طرف نمیتونه ببینه؟ چطور میتونه انسان بیاد بگه که یه غزل زیبایی رو طرف تایپیسته اینجوری دستش رفته همینجوری علکی زده اتفاقی یه غزل زیبا اومده؟ همچین امکان داره؟ وقت این همه غزل زیبا در عالم هست، این به اتفاق به وجود اومده؟ و رضا امیت عینون در دعای عرفه، امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نمیبینه. و خسرت صفقت و عبدن لم یجعل له نصیبا من حبک، زیانبار باد معامله کسی که در این معامله نصیب از محبت تو نداره. این نکته هست که انسان اونجا میگه کور با چشی که تو رو نمیبینه، بعد میگه میفرماد که ایکون لغیر که من از ظهور ما لیسا، مگه غیر تو ظهوری داره؟ همه اینها آیات خداست، همه از خدا، هیچ کی از خودش هیچی نداره، این زیبایی ها رو او داده، در انسان نیست. رضا امام بعد از اینکه بیان میکنه عجایب عظمت الهی که عبارت باشه از عظمت مخلوقاتش که خدا عظمت رو داده به اینها، اینا پایان نداره، میفرماد عرض میکنه به خدا، خدایا ما رو منع کن، وحجبنا، باز دار از اینی که در عظمت تو دچار الحاد بشیم، یا اینی که انکار عظمتت بکنیم، یا اگه الحاد به معنی انکار باشه، یا به معنی اعراضه، یعنی نگاه نکنیم، رومونو بکشیم اون طرف. اما آیه قرآن یمرون علیها و هم معرضون، آیات الهی رو مرور میکنن میبینن اما اعراض میکنن، بی توجهی در عظمت. به نظر ما هر دوی اینها هست در این کلمه، معنی نداره یک لفظ استعمال در بیش از دو معنا بشه، بحثی اصول این دارن که یه لفظ در چند معنا میشه استعمال بشه، اشکال نداره، به دلیل ذو مراتب بودن اشکال نداره استعمال کنه. میگیم الحاد در عظمت هم شامل انکار عظمته هم شامل اعراض از عظمته. انکار عظمت به اینی که اصلا نیست، آقا اعراض در عظمت میبینه اما توجه نمیکنه، هر دو رو میگیره، میگه خدای ما را هم از انکار هم از اعراض در عظمت خودت باز دار. بعد در فراز بعدی امام عرضه میکنم یا من لا تنتهی مدت و ملکهی صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک. عرضه میکنم که خدایی که ملک او هم انتها نداره، زمان ملکش عظمتش پایان نداشت، هر چی بری عظمت فوق عظمت، ملکش یعنی سلطنتش پادشاهی خدا هم مدت نداره. همه ریاست ها، همه پادشاهی ها زمان داره، تموم میشه. اما پادشاهی خداوند زمان نداره، ملک الهی زمان نداره. خب حضرت میگه ای خدایی که ملک تو زمان نداره، که این هم محصول نتیجه همون عظمته، چون عظمت ملکش به این هست که چی؟ تمام نشه. و الا همه این چیزایی که شما میبینید اینها یه روزی متلاشی میشه، معلوم میشه از این نیست. ای اونی که میگفت این همه هارت و پوت داشت، حالا دیگه هیچی. اینی که منم میکرد انا ربکم الاعلا، افتاد تو دریا، کلش از بدنش جدا شد، این شد دیگه. میگه همه اینا خورشید کف برند، سما انفطرد، همه اینا به هم میریزه، تمام میشه. اما خداوند مدت ملکش انتها نداره، مالک هست ازلا و ابدا. بیا حالا خدایی که این در تو هست، بر محمد آل درود بفرست و رقاب ما رو از نقمت خودت آزاد کن. نکته ای که در اینجا اومده، چون مالکیت، مالک دیگه، ملک و پادشاهی در زیر دست او، اونایی که هستن چی میشن؟ بنده او هستن، رقبه او هستن، زیر دستند، درسته؟ حالا میگه خدایی که مالکیت تو ابدیه و ما هم بنده تو هستیم ابدا. سیه روی امکان در دو عالم جدا هرگز نشد، الله اعلم. یعنی ما ممکن الوجودیم، هیچ وقت از اینجا خارج نمیشیم، بنده ایم، از بنده که خارج نمیشیم، وابسته ایم به کی؟ به خدا. از وابستگی بیرون نمیام که خدا بشیم ما. میگه خدایی که مالکی، ملک دست توست، پادشاه عالم هستی هستی، رقبه ما، رقاب، آقا رقب، در به عبد، به برده میگن رقبه، عتق رقبتن، یعنی یه رقبه ای رو آزاد کن، یعنی یه برده رو آزاد کن. چرا؟ چرا به برده و عبد کلمه رقبه اطلاق میشه؟ به دلیل دو تا جهت گفتن علت اینکه رقبه گفته میشه. یک جهتش از ریشه مراقبته، یعنی اینکه این فردی که برده هست تحت مراقبته، یعنی مواظب بشن در نره، زیر سلطه هست، نمیدونم توجه هست. یه جهتش از رقبه معنی گردن میاد، و چون گردن در واقع عضو رئیسی است، اگه گردن قطع بشه دیگه بدن رو هیچی کار نمیکنه، اطلاق میشه بر برده، میگن رقبه، یعنی اون چیزی که در واقع کل وجودش. رقبه اطلاق جز و اراده کله. یه وقتی رقبش در اختیارته، یعنی همه وجودش در اختیارته. لذا وقتی برده در اختیار مولا هستش میگن رقبه. یعنی چی؟ یعنی اون اصلی ترین عضو در اختیار ماست، یعنی همه وجودش. یه وقتی دیگه گردنش دست تو باشه، یا به تعبیری فکرش در اختیار تو باشه، یعنی همه چیش در اختیار توه، اون هسته مرکزی در اختیار تو هست. این واژه رقبه بود. پس رقبه به این معناست که به برده اطلاق میشه. علتش هم این است که این تحت سلطه و اختیار یک کسی دیگری هست و تحت مراقبت یک کسی دیگری است، به این میگن رقبه. اما اینجا اون مراد نیست. اینجا وقتی عرضه میکنه رقاب ما را از نقمت، چون لازمه مفهوم رقبه اسیری، اسارته، چون که برده اسیره، گرفتاره. برای همین اینجا میگه رقاب ما عن نقمت، یعنی ما انسانها خدایا گردنمون گرو نقمته، یعنی ما اسیر نقمتیم، یعنی ما اسیر عامل نقمت که گناهیم.
ما اسیر خطایا هستیم. در دعا داره الهی انت مالک العطایا و انا اسیر الخطایا. ما اسیر گناه و خطا هستیم، پس اسیر نقمتیم، اسیر عذابیم. میگه ای خدایی که ما انسانها، خدایی که ملکت انتها نداره، قدرتت تمامی نداره، قادر مطلق هستی، ما که اسیر خطا و اسیر گناه و اسیر نقمتیم، اعتق، آزادمون کن از این اسارت، از این اسارت ما راحت کن، چون تو هستی که میتونی ما را آزاد کنی، ما حتی خودمونم نمیتونیم این کارو بکنیم. اعتق رقابنا من نقمتک، چون مالک میتونه، او مالک هست، او میتونه این کار انجام بده، او ما را آزاد کنه. یک مناجات زیبای دیگری در پایان بحث حسن ختام عرض کنم، از امام سجاد در صحیفه خامسه احتمالاً هست، اونجا بیان میکنه که عرضه میکنه به خدا، خدایا به ما گفتی که من قد شاب فی ملکنا، یعنی کسی که بردهی که توی دست ماست و پیر شده دیگه آزادش بکن، دستور دادی خدایا بردهای پیر رو آزادش بکن، و قد شبنا فی ملکت ملکک فاعتق رقابنا من النار، ما هم توی ملک تو و پادشاهی تو پیر شدیم، پس تو هم ما را آزاد کن از آتش جهنم، از نقمت خوده، اعتق رقابنا من النار. خب این هم بخش دوم. بعد عبارت بعدی که دیگه وقت تمام شده، یا ملا تفنا خزائن رحمتک، راجب رحمت و خزائن رحمت هم انشاءالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.